با نام و یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت اول از جلسه سوم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز پنج شنبه 19 تیر ماه سال 1399. عرض ادب دارم خدمت همه دوستان، بسیار سپاسگزارم که تشریف آوردید و ما رو در برگزاری هرچه بهترین دوره همراهی کردید و همراهی میکنید. امیدوارم که بتونیم یک جلسه خوب رو برگزار بکنیم با حد اکثر پروتکل های بهداشتی، چون دوستان همه ما آمدیم اینجا که بهبود پیدا بکنیم، هیچ کس نمیاد اینجا بیمار بشه یا مسئله پیش بیاد. امکانی هم که تو صندلی ها داریم، هر کسی میتونه با نفر بغلیش دو تا صندلی فاصله داشته باشه، یعنی از تعداد نفراتی. جلسه قبل همونطور که تو ویدیو هم گفتم مهمان داشتیم، بسیار 30 نفر مهمان بودن برای دوره MBTI که ثبت نام کرده بودن اومده بودن که امروز و روزهای دیگه نخواهند بود. برای شما میتونید بین هر کسی صندلی بغلیش حداقل دو تا صندلی فاصله وجود داشته باشه که راحت‌تر باشید و پروتکل ها رو بیشتر رعایت بکنید. این امکان هم امروز وجود داره علاوه تعداد صندلی ها. لطفاً همگی بدون استثنا ماسک رو داشته باشید. من تمام تلاشم رو میکنم که حتی خودم هم ماسکمو در نیارم. میدونید کار بسیار سختیه که با ماسک صحبت کردن و نفس رو کنترل کردن، ولی مبنا بر اینه تا جای ممکن این کار رو برای حفظ سلامت خودم هم که شده تا جای ممکن انجام بدم و سعی کنم که ماسکم رو در نیارم. حالا ببینیم تا کجا موفق میشیم و میریم چه. ولی باز حداقل اینه که یه نفر داره. این ماسک مشکی هم خیلی بهتون کمکی نمیکنه. ترجیح اینه که از بچه ما اگه نیست یا از دوستایی دیگه ماسک سفید بگیرید بزنید. این ماسک پلاستیک پارچه یا خیلی خوب نیست، ولی لطفاً دماغتون هم بذارید تو. یعنی اینکه این دماغ اینجاش اینجاست اینجوریه، این از اینجا میزنه بیرون، خیلی فرق نمیکنه با اینکه ماسک رو نزنیم دوستان، تا بتونیم ان شاءالله پروتکل ها رو کامل رعایت بکنیم و به بهترین نحو جواب بگیریم. خب بریم سر وقت کار خودمون و مبحثی که قرار با هم ببریمش جلو. جا کار دیم بابا. خیلی امروز دوستان یه بحث بسیار بسیار کلیدی و مهم رو میخواییم با هم ببریم جلو، تحت عنوان موانع و سرعتگیرهای درونی در توسعه کسب و کار. بیایم ببینیم این بحث اون چی هستش. محققین حوزه مدیریت کسب و کار متحد القول یه بحثی دارن، میگن شما بهترین تکنیک های مدیریت رو بلد باشید، بهترین استراتژی ها رو داشته باشید، اما اگر موانع ذهنیتون و گیرهای دستاندازهای ذهنی تو مرتفع نشده باشه از اونا استفاده نمیتونید بکنید. مثل این میمونه، با ماسکه کنار میایم، این عینکه نمیذاره حالای بخار بکنه، یه رایی برای این پیدا بکنم. جا کسی بزن پشت ماسکه. یعنی چی؟ جا روش چی؟ من فاصله دارم بردم، شما چرا بعدش دارم؟ آره ولی خودم هم سعی میکنم آره تزیر ممکن حفظ بکنم، ولی میشه اگر بشه ترجیحم به اینه که بزنم باشه. جلسه قبل همه دوستان ماست داشته، من برداشتم نمیتونستم، ولی جلسه سعیم به اینه بینه میشه، حالا یا شد که میریم جلسه، ولی نشد از خواهی شد داشتم اینو میگفتم که ما اگر بهترین تکنیک های مدیریت رو بدونیم، بهترین ساختارهای استراتژیک رو داشته باشیم و تو کسب و کارم اجرا بکنیم، اما اگر این موانع ذهنیمون رفع نشه به نتیجه نمیرسیم. جلسه قبل که خدمتتون بودیم، خب بحث تیپولوژی رو آموختیم، بحث مدل ذهنی رو آموختیم، همه هم پیدا کردیم که تیپای شخصیتمون چیه. کارتاتون رو نیاوردید؟ نه؟ ای آوردید لطفا نصب بکنید من همه رو با تیپولوژیاش. آره یه جوری باشه که من ببینمش در واقع سن. آره این کارت خیلی دوستان به من کمک میکنه، چون مخصوصا اون قسمت آره چیزشو بذارید جلو که تیپولوژی رو نشون میده. علتش اینه که ببینید مثلا یه سوال رو یه دوستی میپرسه که تیپولوژیش انتیه، همون سوال یه دوست دیگه میپرسه که تیپولوژیش اس جیه، من جوابی که به این دو تا میدم باید با هم یکسان باشه؟ نه، اگه باشه کار غیر حرفه‌ایه، پس من جواب متفاوت بکنم. همون سوال یه دوست دیگه اون که NF بپرسه دوباره بعد یه جواب متمایز دیگه بهش بدم بر اساس ساختار ذهنیش تا اثر بکنه. برای همین لطفا این کارتا رو همیشه داشته باشید با خودتون، چون بر اساس اینها بتونم ساختار رو با شما هماهنگ بکنم و بهترین خروجی رو بگیرم. و اینجا بودیم که داشتیم میگفتیم هر چقدر هم که ما استراتژی بدونیم، هر چقدر هم که ما تاکتیک بدونیم، هر چقدر هم که ما تکنیک بدونیم، اما اگر موانع ذهنیمون یا دست اندازهای درونی و گیرهای ذهنیمون رفع نشه به نتیجه نمیرسیم. این رو تحقیقات علمی دنیا نشون میده. دانشگاه‌های بزرگ دنیا، مدرسین و محققین این حوزه پیدا کردن که طرف خودش استاد تمام دانشگاه است، داره این حوزه رو درس میده، اما خروجی لازم رو کسب و کار خودش نمیگیره، تو زندگی خودش نمیگیره. فهمی کنید دلیل چیه؟ همین مبحثی که امروز فردا میخوایم ببریم جلو، موانع ذهنی، باورهای ناسازگار، مدل‌های ذهنی ناکارآمد که نمیذاره این آدم کارش رو درست انجام بده، از اون تکنیکی، از اون تاکتیکی استفاده بکنه. پس در نتیجه با وجودی که خودش استاد تمام دانشگاه است، داره این حوزه درس میده، به نتیجه لازم نمیره. حالا من و شما بخوایم به نتیجه برسیم، راهمون چیه؟ این حوزه رو خوب یاد بگیر و این موانع رو آزادش بکنیم. در واقع همون مثال ماشینی که میزنم ترمز دستیش بالاست، این ترمز رو باید یه جایی ما بدیمش پایین. این آزاد که بشه مسئله به صورت کلی حل میشه. اما ما این رو به صورت یه بحث روانشناسی صرف نمیبریمش، رو در دل مباحث مدیریت میبریمش رو که بتونیم ازش خروجی خوب و کاملی رو انشاءالله به دست بیاریم. خب بحثی که همه ما باش درگیر هستیم و از جلسه اول هم بهش اشاره کردیم، بحث شیرین فروش تا نفروشی اتفاق میفته. در واقع همون مایه کسب و کار فروشه دیگه، بیمایه فتیره و اون جواب لازم رو به دست نمیاد و جواب نمیدیم ازش. برای همین اومدیم جلسه یکی بحث مطرح کردیم، گفتیم فروشنده ها پیش قراولان سازمان ها هستن. دوستان من نفسم داره به هم میره، ببخشید، سعیمو کردم، حالا سعی میکنم که میخواید یه کاری بکنیم برای اینکه مسئله پیش نیاد، نفر سری اول رو هم تخلیه بکنیم ها؟ یا آره دوستان سری اول حتی ماسکشون رو داشته باشن، یا یه چیزی مدام برن عقب‌تر، چون واقعا نمیتونستن دیگه، احساس کنم پاهم داره بخار عرق میکنه. خیلی خوب، آره دوستان اگه چیز باشه میتونن برن عقب‌تر که اینو صدمه نبینن خدا نکرد. مبحثی که در فروش داشتیم این بودش که داشت به ما میگفتش که تا نفروشیم نتیجه به دست نمیاد و بیمایه فتیره و همیشه تو تمام کسب و کارها موقع نتیجه اصلی به دست میاد که فروش اتفاق میفته. این دوره هم با تمام بحثه تکنیکالش، با تمام بحثه مدیریتیش موقعی به درد میخوره که فروش شما رو تغییر بده و ما باید اولین کاری که بکنیم اینه که به داد فروش برسیم و فروش رو ببریم جلو. برای همین اکثر مباحث که بلخص این جلسه و جلسات بعد با هم میبریم جلو تا ماه پنجم که وارد بحث تکنیکال صرف میشیم، یه نگاهی هم به چی داریم؟ فروش داریم که بتونیم فروش رو بهتر بکنیم و بهبود بدیم. همونطور که گفتیم فروشنده ها پیش قراولان سازمان ها هستن. اون پیش قراول کیه؟ اون نفره که جلو هن. و اگر اون جلویا اعتماد به نفس لازم رو نداشته باشن، ساختار لازم رو نداشته باشن، توان لازم رو نداشته باشن، لشکر به زودی شکست میخوره. اون پیش قراولا خیلی مهمه. کیان دیدین پیش قراولا کیان میذارن؟ رجز میخونن و همیشه اون آدم قویا رو میذارن جلو، پیش قراول میشن در واقع. جلوی لشکر قدیما راه میرفتن و چیز رجز میخوندن و نفرای اولی بودن که میجنگیدن. اونها خیلی مهمه کیا باشن. تو کسب و کارم همینه. واقعیتش اینه که بازار کار دقیقاً برگرفته از میدان جنگ. شبیه میدان جنگه. با چیزی تعارف هم نداره. و دقیقاً همون قوانین اینجا هم حکم میکنه. بحث استراتژی اصلا از میدان جنگ آمده در بازار، در اقتصاد. اقتصاد استراتژی رو از میدان جنگ، از نظامی ها وام گرفته آورد. پس عملا ما باید یک ساختار این گونه باهاش شروع کنیم رفتار کردن و کار کردن تا بتونیم نتیجه لازم رو به دست بیاریم. پس میخواییم به فروش و پیش قراولان فروش برسیم و آمدیم گفتیم فروش یه جوری تنفس سازمان و کسب و کاره. اگر فروش اتفاق نیفته یه بیزینس خفه میشه، نفسش بند میاد، نمیتونه کارش رو یا اون نتیجه‌ای که قراره به دست بیاره رو به نتیجه برسونه. پس بسیار بسیار مهمه که به فروش و فروشنده ها حواسمون بسیار جمع باشه. و این رو به تجربه سالها کار کردن خدمتتون عرض میکنم، یه مدیر موفق، یک بیزینسمن موفق، هر چقدر هم کسب و کارش بزرگ باشه، اما خودش تو تیم فروشه. من این از کجا یاد گرفتم؟ دهه 80، سال 81 من تو شرکت کوداک مدیر فنی شرکت کوداک بودم. خب فنی های نمیدونم اینجا آدم فنی داشته باشه میدونم، یه غرور خاصی دارن، مخصوصا اگه مثل اون سالهای من جوان باشن و کلشون هم به قرمه سبزی بده، فکر میکنن چون کاری که انجام میدن یه تخصصی و یه ساختار خاصی داره دیگه، هیچ کس مثل اونها تو دنیا وجود نداره. و از همه بدتر اون سالها برای من این بودش که من اولین نفر و تنها کسی بودم در ایران که دستگاه‌های چاپ عکس دیجیتال رو رو کاغذ حساس عکاسی توانایی نصب و راه اندازیشو داشتم. دورش دیده بودم تو فرانسه، البته به حمایت خود شرکت کوداک، به سفارش شرکت کوداک. و از این کلمه بو قرمه سبزی میرفتم در مدیر عامل باز میکردم، میرفتم تو آقای سهرافزاده و اون کاری که داشتم انجام میدادم و میومدم بیرون. و تنها کسی در مجموعه کوداک که جرأت داشت بره تو اتاق آقای سهرافزاده حرفشو بزنه، خواستهشو مطرح بکنه، حقشو بگیره و بیاد بیرون، یه نفر بیشتر نبود. و یه روزی که همین داستان برای من شده و روالای حرفا، با فروشی ها یه مسئله بود، رفتم سراغ آقای سهرافزاده. با مدیر فروش های انصاری به جواب نرسیدم، رفتم یه زب سراغ آقای سهرافزاده. همه حرفامو گوش کرد، گفت خب همه گفتی؟ گفتم آره. گفت چیز دیگه هم داری؟ گفتم نه. گفت خب نمیشه، برو حقا با فروشی هست. گفتم نه اینجوری نیست، فانا این حرفا اینو چرا داری این چیز میکنی؟ گفت میدونی چیه؟ گفتم چیه؟ گفت منم بچه فروشم، تو هم زیر سایه فروشی، یابو برات نداره نفر اول ایرانی و کسی مثل تو نیست و نمیدونم تکنیکالت اینجوری و دستگاه فلان نصب میکنی و نمیدونم اونی و اینی، تا اونا نفروشن دستگاه رو تو میتونی بری اصلا نصبش بکنی؟ کسی میاد سراغ من سهرافزاده که بگی اصلا آقا آی فلان؟ پس ببینید فروش در واقع اصل بدنه سازمانه و ما باید حواسمون بهش باشه. و یه مدیر موفق خودش هم میره تو تیم فروش قرار میگیره. اما این فروشنده ها قلب سازمان هست، اگر نفروشه سازمان نتیجه لازم رو به دست نمیاره. همه انرژیمون رو باید بگذاریم تو این حوزه های مدیریتی که داریم کار میکنیم، در نتیجه فروش رو چیکار بکنیم؟ بیاریمش بالا و ازش خروجی بگیریم. این چیزی که همه ما باید متحد القول بریم به سمتش. و اگه یادتون باشه جلسه اول که تشریف آوردید گفتم فروشنده ها پمپ پولن و فروش کار بی ارزشی نیست. متاسفانه در جامعه ما، شما برید همین الان روزنامه ها رو صفحه آگهی ها رو باز بکنید، بیشتر آگهی برای چیه؟ فروشنده بازاریاب. و هر کسی از هر جایی وامی مونه دیگه، راه به جایی نداره، هیچ تخصصی نداره، میره دنبال چی؟ فروش. اما واقعیت چیه که فروش یه علمه، مهندسی داره، ساختار داره. اونی نیستش که تو جامعه به من بهروز ریایی گفتن که آقا فروش این شکلیه، هیچ کاری نتونستی بکنی برو فروشنده شو. خیلی هم از بدبختی و بیکاری اومدن تو فروش موفق شدن، اما این برای همه نیستش. آمارهاشو جلسه یک دادم، همه تو فروش موفق نمیشن الزاماً. آدم های تو فروش موفق میشن که سر قوانین و قواعد رو رعایت میکنن و یک سری ساختارهای ذهنی مناسب دارن که امروز اون ساختارهای ذهنی هم در موردشون صحبت خواهیم کرد. و گفتیم که یک فروشنده دقیقا مثل پمپ پول میمونه، یه پمپ آب که داره آب رو پمپ میکنه، همیشه خودش آغشته به چیه؟ آبه. و فروش هم دقیقا همینه. فروش کار تخصصیه و ما میخواییم تخصصی ببینیمش، مجبور هم هستیم تخصصی ببینیمش. و هرچه جلو تعمیریم این تخصص فروش بحثی حرفه‌ای‌تر و جدی‌تر خواهد شد تا بتونیم ازش نتیجهی خیلی کامل بگیریم. و از مباحثی که در جلسه یک دوباره داشتیم که این جلسه باش کار میکنم، یه قانون بود به نام قانون پارتو. کسی یادش این قانون پارتو رو کی گفته بود؟ از کجا در اومده بود؟ یه محقق ایتالیایی بود به نام ویلفردو پاره تو سال 1900 و جان 6 اومد یه توضیح یه بررسی کرد رو اقتصاد ایتالیا و جامعه ایتالیا، متوجه شد توی ایتالیا تو کشور خودش 80% ثروت کل کشور ایتالیا دست چند نفر از جامعه است؟ 20%. و یه 20% پیدا کرد ایشون. من گفتم آقا این 20% مردم چند درصد ثروت داشتن؟ 80% ثروت رو داره. به این 20% چی گفت؟ اسمشون رو چی گذاشت؟ اقلیت مهم. اقلیت مهم، به قول همشهری من مهم. و اومد گفت آقا یه 80% دیگه هم وجود دارن که این بنده های خدا چند درصد ثروت دارن؟ کلا اکثریت کم اهمیت. و این بحث یا این نظریه ایشون در کل دنیا مورد توجه قرار گرفت و محققه های کشورهای دیگه رفتن روش بررسی کردن و گفتیم پیدا کردیم که جالبه که این در تمام دنیا وجود داره، در کشور ما هم هست. یه 20% هستن که اون بالای بالا، ما گفتیم داخل این 20% هم دوباره یه 28% دیگه هست که میشه 16 و 4 یادتون میاد اون 4% هایی که آقای والیباف تو مناظرات انتخاباتی ازش استفاده میکرد صحبت میکرد، همین بود. حتی تو تمام دنیا این ثابته. نهایتا یه جایی تو دنیا مثل سوئیس این 5% بالا پایی میشه که اختلاف طبقاتی خیلی کمه. نروژ، سوئیس، فنلاند، کشورهای اینجوری این کم میشه، ولی بیشتر از 5% هم دوره کم نمیشه، میشه 15-85 ماکسیمومش. و آقای پارتو اومد گفت آقا این اصل وجود داره. محققا رفتن روی این خیلی کار کردن و متوجه شدن که این قانون پارتو در حوزه های دیگه هم هست، یعنی فقط بحث ثروت نیست، تو خیلی از حوزه های مدیریت این قانون 20-80 کار میکنه و اینو ما باید حواسمون بهش کامل کامل جمع باشه. بیاییم ببینیم اون بحثا چی هستش. یک، اومدن گفتن آقا 80% تصمیمات یک کسب و کار توسط مدیرش باید بلافاصله گرفته بشه. میتونیم یه همچین کاری بکنیم به نظرتون؟ دوستان عزیز، اونایی که دماغشون بیرونه لطفاً بذارن داخل، یه مرحمت بفرمایید. بله، به خاطر عینکا میدونم کار سختیه، منم الان تجربه کردم. و یه نکته‌ای هم بگم، مدیریت اینجا داشت به من میگفت، انگار ظاهرا دیشب اخبار گفته. آها، این نکته رو بگم راستی، ما دو هفته گذشته که اینجا جلسه داشتیم، همینطور همه ماسک زدن، سه بار بازرس اومد چک کرد. لطفاً همه دوستان ماسکاشون رو نگه دارن، بازرس میان چک میکنن و ظاهرا دیروز یه خبری رو دادن که در صورتی که جاهایی که اینجوری داریم مثلا سمینار برگزار میشه و کارگاه برگزار میشه، بازرسا بیان و شاهد این باشن که کسی ماسک نداشته، ماسکش رو واسه نیمه گذاشته، اجازه پلمپ و محل رو دارن. خواهشم اینه که یه همیاری بفرمایید که این اتفاقی ما خدا نکرده نیفته برای محل. خب 80% تصمیمات باید بلافاصله گرفته بشه. میشه؟ میدونیم 80% تصمیمات بلافاصله بگیریم؟ میگیریم یا نمیگیریم؟ با آموزش میشه. دقیقا. با آموزش و تمرین. کار بسیار سختیه ها. اما اومد گفت آقا تو حوزه مدیریت کسب و کار شما باید بتونی به این مهارت برسی 80% تمرین ها رو، تصمیم ها رو در لحظه در جا. خیلی فرصت نداری بدهش فکر کنی. چطور؟ با تمرین زیاد، با آموزش و تمرین زیاد. دقیقا مثل یه فوتبالیسته. یک مدیر پشت میزش دقیقا مثل یک فوتبالیست توی زمین فوتبال. دقیقا یه فوتبالیسته از اون ور زمین توپ رو براش سانتر میکنن به این ور زمین، توپ هوایی میفرستن میاد این طرف و این دو تا چیز داره دیگه، باید در جا بهش واکنش نشون بده. آیا فرصت داره به وایسه اونجا بگه خب توپ داره از این زاویه میاد، سرعتش هم تا 25 کیلومتر باد از این برمه. خب من باید تو این زاویه با سر بزنم اونجا دروازه بانه میترم برو مردم من بخواب میشه فوتبالیسته چنها میکنه بلند میشه رو هوا در لحظه ضربه رو میزن حالا یا با سرش یا با پاش اینه چه اساسی میتونه این کار رو بکنه بره تمرین تیم ملی رو نگاه بکنید تو تیم ملی معمولاً افرادی هستند که از استاندارد معمول جامعه بالاتره اونی که قرارش کاشته بزنه رو که تمرین کاشته میکنه میزننش پای دروازه بای دروازه با چند تا کاشته میزنه فهم میکنه در روز هر چقدر که بتونه تا زمانش پرشه بدون معطلی برای چی این کارو میکنه تمرینه بشینه تو پاش بشینه تو جونش دیگه نه لازم نباشه بهش فکر بکنه من دوستان خیلی بحث بزرگیه تو مدیریت ها شما باید یه سری چیزها رو انقدر تمرین بکنی انقدر برای خود الگو بکنی که دیگه لازم به بررسی ها فکر کردن نباشه حالا راه اجرایی تکنیکالش چیه یه دفترچه داشته باشی جلسه اول گفتم برای خودتون یه دفترچه بیارید هر چیزی تو کسب و کارتون اتفاق میفته که روش باید تصمیم بگیرید بعد از تصمیم گیری بنویسید خیلی وقتا من که اینجوری هم تحقیقات نشون میده بالای 85% آدم ها البته اینجوری هم حافظه شما در لحظه یاری نمی کنه که آقا 2 سال پیش مشابه این موضوع اتفاق افتاد من چه تصمیمی گرفتم حافظه جواب میده پس باید چطور بکنیم یه چیزی داشته باشه واسه ارجاع بریم روش نگاه بکنیم بخونیم بررسی بکنیم فلان موقع 2 سال پیش هم چه اتفاقی افتاد چه تصمیمی گرفتم این بود بتونی سریع روش کار بکنی پس ما باید بتونیم 80% تمرین هامون رو تصمیم هامون رو بلا فاصله و سریع بگیریم اگر قرار موفقیت رو در آغوش بگیریم بحث بحث اول اینکه شما به خود یه نمره بدید چی کار میکنید شما چطور اوضاعتون توی این موضوع چطوره آیا واقعا تصمیم گیری سریع میکنید میتونید اگر نمیتونید هیچ اشکال نداره ولی برای شروع بکنید به فکر کردن و ساختار ساختن یا این آقای شوماخر همه میشنیدیم که آقا شوماخر نمیدونم قهرمان فرمولوان دنیا صحبت که همه ترمز میکنن این گاز میده همه همونی شنیدیم و از این آقای شوماخر رفتن پرسیدن آقا این داستانی که از شما میگن که وقتی که همه ترمز میکنن شما گاز میدید چیه گفته من بله گاز میدم اما قبل از گاز دادن یه چیز رو رفتم یاد گرفتم مهارت کنترل اونجایی که همه هم کارهای من دوستای من تو مسابقه فرمول 1 که همه راننده های فوق حرفه دنیا اصلا ترمز میکنن یعنی چی؟ یه خطری وجود داره زمین لغزنده است نمیدونم یه اتفاقی افتاده خب شماخه که گاز میده باید مهارت کنترلش داشته باشه بحث های انگیزشی به ما چی میگه؟ آقا گاز بده خب گاز میدم میرم تو باقالیا مقصد ما برای نیست لای باقالیا باشه قرار کجا باشیم به هدفمون برسیم و این یه مهارت میخواد مهارت کنترل که این رو از تون دفتره میتونید درش بیارید بیرون آروم آروم و با تمرین زیاد بحث بعدی که تو 2080 محققین بهش رسیدن و بسیار سر و صدا با کرد مقطعی که اومد بیرون همین موضوعی که میبینید میگه 80% موانع برای رشد ما کجاست کجاست درونم بیرون فقط 20% خیلی بحث بزرگیه بلخص در جامعه ما که از در دیوار چی میباره مسئله که از این دوستا چند روز پیش داشت به من میگفت میگفت ما اگر یه روز اتفاقی نیفته که نمیدونم سورپرایز نشیم برامون اون روز بحث خاصیه دیگه یعنی باید همیشه مثل این دیدین کارتونا که از زیر این موانع عبور میکنن ولی با همه این تفاصیل در کشورهای ما حتی مثل کشورهای ما این قانون صادق دوستان 80% موانع رشد درونی در همین روزگاری که درونش داریم زندگی میکنیم و زندگی خیلی هم راحت نیست خیلی ها دارن چی میشن؟ پولدار میشن به نتیجه میرسن حالشون خوبه به نظرت اینا چه ویژگی دارن که حالشون خوبه؟ اسپی هم؟ خوب بود، قضاوت نمی کند دیگه. دیگه آی خودم شما بگید از بقیه، حالا این جلسه سر تایی مهمان ما هست آمدی، حالتون خوبی آمده؟
خیلی خوب.
حالت خیلی خوب. اوضاع کاسبی تون؟ حالا رو
خیلی خوب.
خیلی خوب. خدا را سرس آمد.
شرایط فعلی وضعیت خیلی بهتر از قبل از حتی وضعی کرونا.
حتی قبل از کرونا وضعیت بهتر. خوب خوب. حال خودتون؟ خودتونم خوب. علتشو چی میدونید؟ اگه بخواید نتیجه یکی دو جمله بگید.
دو جمله بخوام بگم. صبح داشتم داشتم میگفتم.
بلند بگید اون تام بشه.
یکی از مسائلی که من تونستم حل کنم این بود که اولویت‌های زندگی تونستم انتخاب کنم و تشخیص بدم. و اینکه اینم تو کلاس‌های شما یاد گرفتم به
آموزش
و اینکه یه جاهایی باید یه چیزایی نبینم، نشنوم و جا خوابیدم.
مرسی. ببینید از درون داره خودشو مدیریت میکنه. یه چیزایی رو نبینه، نشنوه، جا خالی بده. اولویت‌هاش هم مشخص. اولویت درونیه ها. و حالا این روش اولویت رو ما آینده کامل با هم آموزش می‌بینیم. ولی دوستان تو همین شرایط هم می‌شود. کار راحتی نیست، قبول دارم. خود من خیلی وقتا میرم تا من فکر می‌کنم دیروز نه، پیروز و پس پیروز. حالم بد شده. یه ذره خودت رها هم بکنی اتفاقا برات میفته. فکر نکنی که مثلا این آموزش قراره سپر آهنی درست بکنه هیچ چیز دیگه به شما نفوذ نکنه. نه، باید همیشه مراقبت بکنی از خودت. من خودم یه ذره از خودم غافل شدم، داشت ذهنم میرفت سمتی که اصلا حالا بد کرده بود. سریع سعی کردم خودم ریکاوری بکنم و دوباره برگردم. پس باید و باید از خودمون بتونیم محافظت بکنیم و این از درون میاد. به بیرون ربطی نداره. هر کسی هم که میگه آقا عوامل بیرونی، من به نظرش احترام میذارم، اما یه چیزی رو عمیقا مطمئنم، از عوامل درونی خبر نداره یا میترسه با خبر بشه. خیلی همون میترسیم، ناخودآگاه اصلا کارش اینه. تو بحث موفقیت پایدار خدمتتون توضیح خواهم داد، فکر میکنم فردا، دقیقا همین ناخودآگاه شما رو دور میکنه. چون اگر نزدیک بکنه خب مسئولیت تولید میکنه، مسئولیت تولید میکنه، باید انجام بدی. ناخودآگاه از تغییر خوشش نمیاد. و آیتم سوم تو قانون 20-80 میگه 80% تلاشای یک فرد در طول زندگی صرف امور غیر ضروری. خیلی بحث بزرگیه ها. 80% کارهایی که ما انجام میدیم کلن 20% نتیجه میده. از نتایج زندگی ما 20%شو 80% کارمون میسازه. و جالب اینه که 80% نتایج ما رو چی میسازه؟ یه 20% دیگه. که اصلا برای آدم ها عجیبه این موضوع. چطور میشه؟ 80% کاری که من انجام میدم نتیجهش کلا میشه 20% تو زندگی، اما اون 20% میشه 80%. این واقعیت وجود داره و ماها آینده دقیقاً این مبحث رو با هم دیگه میبریم جلو و روش کار میکنیم که چطور برنامه‌ریزی بکنیم، چطور کار بکنیم که بتونیم یک ساختاری ایجاد بکنیم که تو زندگیمون بهره‌وریمون بیاد بالا. یعنی این 20%ی که 80% نتیجه میداره هی اضافه بکنیم. ما یه 20% داریم که 80% رو میسازه، اون 20% رو انجامش میدیم تا جایی که این پر بشه 80%. البته خیلی هم به 80% نتیجه هم نمیرسن، نتایجمون خیلی کامل نیست. بعد بتونیم از اون 4 تا 20% پایینی که تو 80% داریم هی 20% چی بکنیم؟ بهره ور بکنیم و اضافه بکنیم تا بتونیم بهترین خروجی و نتیجه رو به دست بیاریم. اما اجالتا خودتون برید نگاه بکنید ببینید چند درصد کاراتون پرته. یه نمونهش تو روابط زناشویی، زنها خانمها، آقایون برای خانمها، فرقی هم نمیکنه، یعنی همسران بهتره بگم، یعنی زناشویی جنس خاصی رو مد نظر هم نیست. همه سعی میکنیم هی همدیگر رو کنترل بکنیم، هی همدیگر رو مدیریت بکنیم، هی همدیگر رو اصلاح بکنیم. جواب میده؟ اما راحت درست چیه؟ یه وقت بگذاریم اصلا بشناسیم طرف مقابل ما کیه، خواستش نیازش چیه. میدونی من یکی از نیازهای خانمم چیه؟ روز نیم ساعت حرف مفت بزن و من یه جوری گوش بدم انگار پرزیدنت اوباما داره صحبت. خودش هم میدونه، خودش هم ممنون از این بابت. ببخشید گفتم حرف مفت، منظور بدی نداشته، یعنی حرفی که واقعا هیچ ارزش و
اعتبار و کارایی نداره. اما این چیشه به نظرتون؟ نیاز درونیش. خودش هم میدونه، یعنی زنگ میزنه من یه وقتی من اوج مسائل کاریم. شما خب چطوری؟ دیگه چه خبر؟ خب دیگه چه خبر؟ دیگه چه خبر؟ چیکار میکنی دیگه؟ اونجا چه خبره؟ خب من دو تا راه دارم دیگه، بزنم نابودش بکنم، تلفن رو قطع بکنم، یا براش وقت بگذارم، یا هولدش بکنم به یه تایم دیگه. ولی اگر هولدش میکنم به یه تایم دیگه یا نگهش میدارم برای یه زمان دیگه، باید شب برم رو انجام بدم، ندم چی میشه؟ حالش بد میشه. ببینید این تشخیصه وقت رو چقدر مدیریت میکنه. یا بیام برش نامه بنویسم، یه وقتی من کار میکنم، خیلی تکنیک کاربردی حالا به شما آموزش میدم، مینویسم براش یه نامه قدردانی. چقدر حال یه خانم رو میبره بالا؟ خانوما بگن اون نایه که خانوما هست، چقدر برای یه خانم، خانم کاظمی، یه نامه بده میسن همسرتون برای شما، از شما تشکر بکن، چقدر تو رویتون تاثیر داره؟ خیلی شدید. میبینی یه نامه، کل نامه من بارا چست کردم، یه ورقه که بنویسید، جملاتش هم معمولا از قبل هممون بلدی، برگردید به گذشته تو دوران دبیرستان یادتون میاد معمولا همه این کار. حالا یه سران جملات اینترنت هم سرچ بکنید، از من اتفاقا چه وقت بشه یه کتاب یه چیزی پیدا کردم، حالا شما رفتی پیدا بکنید، دسته چک عشق، اسمش دسته چک عشق، تو هایپر استار دیدم، خیلی بامزه بود. یه سری برگا چاپ کرده، یادم خوش‌ذوق، یه سری برگا چاپ کرده، یه سری جملات عاشقانه نوشته بود روش که اینا تحت عنوان چک عشق میتونید بدید به طرف مقابلتون. همونطور من خریدم، گفتم آقا خیالم، یعنی از رو میکشم امضا میکنم میذارم روی یخچال، براش در یخچال سوغا که میام. چرا حالشو خوب میکنه؟ چقدر زمان منو صرفه‌جویی میکنه؟ و دقت کردم هر دفعه یه دونه از این حرکت‌ها میزنم تقریبا 3-4 روز زیاد دیگه لازم نداره صحبت بکنم. ببینید اینا هم اون کارویداس ها که تو بحث مدیریت کسب و کارتون هم همینطوره. یه سری از اینا رو باید پیدا بکنم. خیلی وقتا ما آموزش نمیدیم، خواستمون رو درست انتقال نمیدیم، وقتمون پرت میشه با پرسنلمون، با نیروی انسانی که اینا رو باید بیاریم شروع بکنیم به کار کردن و در آوردن که براشون کار بکنیم. اما بیاید ببینیم قانون 2080 در واقع شده الگوی اصلی رفتار مدیران و فروشندگان موفق در سطح جهان. شما هیچ مدیر فروشی، هیچ مدیر بازاریابی، هیچ مدیر حرفه‌ای رو پیدا نمی کنی که این قانون رو بلد نباشه و الگوی رفتاریش نباشه. برید حرف من رو تست بکنید یه هفته، نه یه روز، اینو بکنیدش الگوی کاریتون، ببینید چه اتفاقاتی میافته، چقدر خروجیتون متفاوت میشه. و اگر آدم باهوشی باشید همه عمرتون ازش شروع میکنید استفاده کردن. یک، برای که این بیاد در واقع الگوی ما بشه باید بدونیم که 80% توان و انرژی خودمون رو ما باید صرف 20% امور مهممون بکنیم. تو کسب و کار شما همینه، یه سری کارها وجود داره که اون کارها 20% بیشتر نیستن، اما نتیجهی که به وجود میارن 80%. چند درصد؟ 80% نتیجه شما مال اوناست. این 20% جلسی اول قرارشو داریم مشخص بکنیم، یادتون هست؟ اولویت بندی همون در بیار. کسی داره این تمرین رو با خودش؟ یادتون هست کدوم تمرین بود؟ جلسه یکی ما یه ذره فاصله افتاد بینش به خاطر کرونا زدی نمورده، کار سخت شد. یادتون توضیح دادیم بودیم یه تمرین داشتیم که بریم 20% مهمتون رو در بیاریم. میخواییم بنویسین تمرینش رو دوباره؟ یا دارین حل کردین؟ همه حل کردین؟ اونایی که حل نکردن برن این تمرین رو حل بکنن. تشخیص 20% مهم یا اصلی در کسب و کار شما. اون جلسه بشه بودیم 20% طلایی. اون 20% که نتیجه مهم رو در میاره اونا رو پیدا بکن، لیست بکن، 80% توان انرژی تو بذار روی اونا. هر کس بکاری هم متفاوت. ببین چی هست واسه تو پول میسازه، وقت تو پرت نکن. به خیلی کارا رو شما باید بتونی تفویض بکن. مثلا من خودم نمیدونم میدونید یا نه، برای دور شما گفتم، مثلا آقای وحید، ما یه مجموعه داریم تو دل مجموعه نواندیشان، آقای وحید مدیر عامل اونجا، چیه؟ مدیر عامل به صورت ثبت شده و رفت شد. فکر می‌کنید چرا آقای وحید مدیر عامل خود من نیستن؟ اولویت من یه چیز دیگه است. آقای وحید مدیر عامل میره امضا میکنه، کارا رو انجام میده، کارای اداری انجام لازم میشه، من هستم، منم میرم. اما من درگیر اون عنوان و اون ساختاره نیستم، چون ایشون بهتر از من میتونه انجام بده و مفیدتر وقتمون رو میتونه مدیریت بکنه. حالا بیایم فرض بکنیم، خب بعضی وقتا آدم میگه آقا چرا آقای وحید رو ندادی این کارو انجام بده؟ آقای وحید میتونه کار من انجام بده؟ چرا؟ تجربهش، سنش، تحصیلاتش و خیلی چیزهای دیگه. و این کاری که من انجام میدم خب ایشون نمیتونه انجام بده. پس چه خوبه که بیایم این کارا رو جدا بکنیم. ما اومدیم این کارو کردیم. از یه جمعه کنیم آقا به جای که اصلا مسائل قانونی هم من بخوام برم دنبالش، کی بره دنبالش؟ آقای وحید ایشون مدیر عامل حق امضا داره، میره کارا رو انجام میده، جایی هم که لازمه حتما با ما مشورت میکنه، این چون نیست که سر خود، ولی تا یه بخشی رو خودش میره جلو. و این رو بر اساس اون ساختار تفویض که ما آینده تکنیکال آموزش میدیم، تفویض 20%، 40%، 60%، 80% و 100% آموزش میدیم دقیقا چه مراحلی داره، بهش انتقال داده شده. و خیلی از مدیران بزرگ خودشون مدیر عامل نیستن. ما یه مسئله بزرگ مدیریتی که مال فرهنگ مدیریتمون رو در ایران داریم که باعث میشه کسب و کارمون از بین بره دقیقا همینه. کشور شرکت‌های خارجی که می‌بینید از نمی‌دونم سال‌های سال دارن کار می‌کنن، چند صد سال دارن کار می‌کنن، هیچ وقت مالکینشون مدیرهاشون نیستن. مدیر مالک یه واژه مال کشورهای جهان سومه که آقا الزاما من چون مدیرم اینجا، چون این شرکت مال من، من مالکشم، من باید مدیرشم باشم. درست به نظرتون؟ نه آقا، بهتر از من مدیریت میکنه، بده بکنه. اینو به عنوان یک نگرش تو ذهنمون جا بندازیم. و دوستان این شرکت بزرگ دنیا همینا دیدید میزنم مثلا سینس از سال مثلا 1800 مثلا فلان نمیدونم، رولکس از اون سال، اومگا دیدید ساعتی ها خیلی تو این زمینه هستن، سوئیسی ها یا شکلات سازی ها، شرکت های خیلی زیادی هستش. علت هستش همینه، مدیر عامل الزاما مالک نیست، یه نفر آورده داره مدیریت میکنه. چرا؟ و اون مدیره چی کار میکنه؟ میره واسه خودش دنبال تفریح و خوشی؟ نه، توانشو میذاره روی اون 20% مهم، اون کارهایی که باید درست انجام. و دوستان همین یه بخشو، همین یکیو که گفتم، از این دوره یاد بگیرید، رو کاغذ مینویسم امضا میکنم، نتیجتونو گرفتید، باقیش پیشکشید، همین یه دونه رو بتونید اجرا بکنید، دنبال چیز دیگه هم نرفتید، هیچ ایرادی نداره. بگردید ببینید چیکار باید بکنید که توانتون رو درست مدیریت بکنید، 80% توانتون بره صرف امور مهم بشه و 20% بذارید برای کارهای دیگه. حالا یا مدیریت تفویض میکنید، ساختار میسازید، سیستم سازی میکنید، هر چی کاری که میکنید انجام بدید، نه همین یه کار رو انجام بدید، ببینید حالتون چقدر بهتر میشه، انرژیتون چقدر سیف میشه. من دو هفته گذشته به دلیلی که دقیقا دو هفته پیش بودی که ما کلاس داشتیم اینجا، من مادرم خورد زمین، شانه راستش شکست و در واقع این استخون اینجا که شونه بهش وصل میشه از سه جا دوشار، چون پوکی استخوان هم داشتن شکست و کار به عمل جراحی و پروتز و پلاتین و اینجا داستان رسید. و از هفته یعنی بعد از کلاس، روزی که ما اینجا کلاس داشتیم ایشون بیمارستان بود، عمل جراحی حرفا، و من اینجا بودم. از اینجا من بعد شبا میرفتم بیمارستان و خلاصه دو هفته گذشته بنده مادرم رو نگهداری کردم، چون ما از بیمارستان آمدیم، من خانواده هم فرستادم رفتم خونه مادر خانومم، چون احتمال ناقل بودنمون وجود داشت، دو هفته ما تو خونه بودیم، من و مادرم به تنهایی. بنده هم میپختم، هم پرستاری میکردم، پانسمان عوض میکردم، همه کاری که باید انجام میشد. و شرکت معمولا روز 2-3 ساعت بیشتر نمیرفتم، اونم لابلای کارم، مثلا صبح بلند میشدم مثل خانم خونه، کارمارمو میکردم، نمیدونم قد نهارمو بار میذاشتم، کارامو میکردم، همه کارو انجام میشد، مثلا من ساعت 11 تا 1 سر میرفتم دفتر تا نهارم غرغر بکنه درست بشه. اینو در چه حالتی میشه انجامش داد؟ در حالت عادی میتونستم، موقعی که سیستم وجود داره، موقعی که تفویض شده کار،
در غیر این صورت میتونستم وایسا مادرم رو نگه دارم؟ بس ببینید چه امکانات زیادی میده به آدم. این یه امکان بزرگه. با افتخار دو هفته گذشته بنده کتبانوی خونه خودمون بود و این در امصورتی که این ساختاره وجود داشت، بچه ها داشتن کار میکردن، یه سیستمی وجود داشت، یه نظارتی وجود داشت. این حال بریم براش فکر بکنیم و ببینیم شما اوضاعت توی حوزه چطوره. برای خودتون یادداشت بذارید، حتما توی حوزه برید کار بکنید و بررسی بکنید. و 80% درآمد سازمان ها همواره از 20% مشتریاشون تأمین میشه. 20% مشتریای شما 80% درآمد شما رو تأمین میکنن. تو مشتریاتون هم برید بگردید، مشتری 20% رو پیدا بکنید. اونایی که یا بیشتر با شما کار میکنن یا نحوه کار کردنشون به گونه ای که سود بیشتری به شما میده، این مشتری رو پیدا بکنید، براشون وقت بگذارید، آموزش میدم جلوتر، براشون کمپین برگزار بکنید. این مشتری 20% اینا تلان به شرطی که کشفشون بکنید. خیلی وقتا ما اینا رو کشف نمی‌کنیم، به راحتی از دست میدیم. بعد میگیم چرا کسب و کار ما خرابه؟ آقا برید برای مشتریای 20%تون اول تشخیص بدید، بعد کمپین برگزار بکنید. یه ساختار بسازید. بر اساس نیازشون، ساختارشون، اینها رو بهشون رسیدگی بکنید. و کسب و کارهای بزرگ یکی از اونایی که موفقن، یکی از کارهای اصلیشون همینه که میان برای مشتری‌هاشون طبق طبقه بندی که دارن کمپین‌های مختلف برگزار می‌کنن، خدمات مختلف میدن. تو حوزه طلا ساعت و اینا اینجا نزدیک هستید، آقای طلاچیان رو شاید خیلیاتون بشناسید و آقای لامع‌پور رو که ساعت‌های سوئیسی خیلی خاص وارد ایران می‌کنن، شانزلیزه و ساعت برلیاندار آنچنانی و برندهای خیلی خاص رو میارن در واقع. و آقای لامع‌پور و خانوادش سوئیس هستن، آقای طلاچیان تهران و دو ساختاره چیز دارن. اینا میان برای مشتری 20%شون فهم میکنن یکی از کاری که میکنن چیه؟ ماه رمضان که میشه هر سال هم تو تهران انجام میدن، هم تو تبریز، هم تو اصفهان. اصفهان رو امسال اضافه کردن. مشتری 20%شون بهترین هتل یا فضای پذیرایی که تو اون شهر وجود داره اینجا میان، تو این سر چهار فرمانی، تالار فرمانی، باشگاه فرمانی انجام میدن. تالار میگیرن، بستر افطار رو آماده میکنن، این مشتری 20% رو دعوت میکنن اونجا، بهشون یه افطار آنچنانی میدن. آنچنانی میگم، آنچنانی میشنوید، در حد عروسی و بالاتر. و بعد در حینی که از اینا تشکر میکنن، یه شوروم هم اونجا چند تا ویترین میزنن، ساعتهای خاصشون رو میزنن. فکر کن چه اتفاقی میفته. معمولا همین سال گذشته که قبل از کرونا، یعنی سال 98 بهتره بگم که انجام دادن، خروجی که به دست آوردن معادل فروش یک سالشون، شوخی نیست، یک سالشون از مشتریای کی؟ 20%ی که قبلا هم خرید کرده. چه این خروجی میگیره؟ براش خرج میکنه، هزینه میکنه. حالا در مقابل فروش یک سال اون مجموعه خودش داشت به من تعریف که اعلام بود، در مقابل فروش یک سالش هزینه این باشگاه فرمانی یه شب افطار دادن چقدر میشه برای 300 نفر؟ چند درصدش میشه اصلا؟ عددی میتونه باشه به نظرتون؟ نهایتش میخواد نمیدونم 5%، 5% هم فکر نمیکنم بشه تو اون حجم کاری که یه ساعت میفروشن. مثلا الان که دیگه اصلا قیمت ها عجیب غریبه، 400 میلیون، 500 میلیون، 300 میلیون، اصلا عددات، حتی این عددی که میگم مالا قبل از این داستان ها، به دلار 20 تومن نمیدونه الان عددات چی میشه، ولی اون موقع ساعت میفروختن مثلا 20,000 دلار، 30,000 دلار، 40,000 دلار، مدل های مختلف که توش وجود داره. پس موقعی میتونه این کارو بکنه که تشخیصش داره و براش کمپین بذاره و دوستان جواب میده. خیلی از ما توی مدلی بزرگ شدیم که بر اساس فرهنگمون، چیز درستی هم بوده، سعی میکنیم هزینه نکنیم. من خودم هم وجدانن اینجوریه. من اساساً حالا برای چه ساختار ذهنیم رو بدونید، من در بین فرهنگ تبریز و همدان تربیت شدم. شما فکر کنید چی میشه؟ یه کسی که بین تبریز و همدان فرهنگ ذهنیش خانوادگی شکل گرفته باشه، علاوه اقتصادی آدم مختصدی. من خودم این داستان رو دارم، اما باید یاد بگیریم کنترلش بکنم. و دوستان جواب میده، یه سری از اینها جواب میده و میتونیم ازش خوب فروشی بگیم. و تو فروش هم همینه، بگردید تو فروشتون هم بگردید ببینید کیا بهشون، کیا براتون بهتر کار میکنن و میفروشه، فروشنده های 20% رو پیدا بکنید. من یادم تو کداک هم که ما بودیم همیشه دو نفر بودن، یادم نیست دقیقا چند تا فروشنده بودن، 12-13 تا بودن، بله 12 تا 15 تا بودن، ولی دو نفر همیشه بودن. اصل فروش دستگاه ها و چیزای اصلی مال کی بود؟ مال اینا یکیش آقای تابیانی بود، هیچ وقت یادم نمیره. ما اولین سری دستگاه های چاپ دیجیتال رو که وارد ایران کردن خب خیلی گرون، سال 81 اینا 80 و چند میلیون تومان پولش بود این دستگاه. یا سری دومش که مدل پیشرفتش سال 84 که آوردن 130 میلیون تومان پولش بود. کم پولی نبود انصافا اون سالها برای چیز کرد. ولی این کاویانی رو هر منطقه‌ای که می‌ذاشتن، تو هر شهری که می‌ذاشتن دو تا دستگاه می‌فروخت. برای خیلی جالب بود چون ما می‌رفتیم نصب می‌کردیم. برای فروشندش که بود کاویانی. این کاویانی عمل می‌فروشه. فکر می‌کنی دلیلش چی بوده؟ کاویانی قوانین بلد بود. فروشنده 20 درصدی کدک. آدم ها اینجوری دارید حفظشون بکنید، بهش فکر بکنید و بگردید دنبال این ساختار تا بهره‌وری مجموعتون بیاد بالا. اما همه اینا که گفتیم ممکنه بگید خب ما چیکار بکنیم که این قانون 2080 در شرکتمون، در کسب و کارمون و در وجودمون جاری بشه. اینو باید تو وجود خودتون جاری بکنید. من خودم معمولا اینجوری هم. هر کاری که پیش میاد سریعا میزنمش تو 2080، یه چرتکه میندازم یا کاستم بنفیت میکنم، هزینه فایده میکنم. ببین آقا این جزء کدوم دسته کار است؟ اصلا انجامش میصرفه یا نمیصرفه؟ اصلا قبلا باید انجامش بدم یا اصلا یه پولی بدم یا اصلا دیگه انجام بدم؟ خیلی وقتا اصل سرمایه گذاری و کار اقتصادی چیه؟ اینکه پول بدم آدم دیگه انجام بدن. در چه صورتی؟ جلسه یک علمیشو گفتم، اون کاره نرخ ساعت انجامش از نرخ ساعت کار خودم پایین‌تر میشه. من اگر داستان کرونا وجود نداشت بدون شک برای مادرم چی میگرفتم؟ یک پرستار 24 ساعته فول که بیاد اصلا باش باشه. چرا من یه پرستار 24 ساعته؟ به نظرتون چرا؟ دقیقا من اون برای یک روزش بیشتر 200 هزار تومان میخواد در روز بگیره؟ نداریم دیگه، درسته پروش میکنم همین باشه دیگه. نه شما بگو 300 هزار تومان، نه بریم بالا تا چقدر بگیم که 500 تومان تاش خیلی رفتی بالا دیگه، 100 تومان 100 تومان میره بالا دیگه. خودت قرار نیست بدی راحت بالا 500 تومان. من 500 تومان تو چقدر در میارم؟ اگر با نرخ مشاوره های ما که ارزون ترین مشاوره ها در رنج همکارای خودمونه و از قصد هم پایین نیاده، چون همکار من زیر 5 میلیون تومان برای ساعت مشاوره شون نداره، با نرخ مشاوره من که پایین تره برای نیم ساعت هم در میاد، نیم ساعت هم کمتر 20 دقیقه در میاد. خب چرا من میام همچین کاری بکنم؟ این فقط یه محاسبات. آقا روزی 500 تومان بدم، من باید یه ماهینه نگردم 30 تا 500 تومان اول فصل. دیدی بعضی ها همچین چاشنی اول فصل داشتن ببینم بالا چی ببین. اما واقعیتش اینه که ما بیرون داری چی کار میکنیم و اینو باید محاسبه بکنیم بتونیم درگیر. من این کارو میکنم و ببینیم چی کار بکنیم که برای شما همین اتفاق دقیق بیفته و بتونیم ازش واقعا خروجی بکنیم. اول بتونیم پیدا بکنیم یافتن و اصلاح موانع درونی و دستاندازهای درونی و تغییر و اصلاح. دوستان عزیزم تا موانع درونی، دستاندازهای درونی و اون چالچوله‌های درونی صاف نکنی به نتیجه لازم نمیرسیم. من بسیار میشناسم سپاسگزارم بعد اینکه پرسیدم مادر یه چیز دیگه است، قطعاً جای خودشه، بحث اصلا در این موضوع وجود نداره. اما به معنی چیز اون پرستاره بود، خودم هم بودم، یعنی من از کار خودم کم نمی‌گذاشتم. ولی مرسی از توضیح خوبتون که دادید. ببینید دوستان، من بسیار آدم‌های رو می‌شناسم که اصلا مایه 15 میلیون تومان 20 میلیون تومان هیچ جاشون نیست، اما علاوه ذهنی چون گیره خودش رو درد سر می‌ندازه. بسیار زیاد آدم‌هایی رو من می‌شناسم، خونه‌شو می‌بینید تو همین منطقه یک تهران، تو فرمانیه، اندرزگو، فلان، این طرف اون طرف، ولی بابت 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، 500,000 تومان اینقدر خودش رو دچار مسئله می‌کنه که اون سرش ناپیدا. ما اول باید بتونیم این موانع درونی رو پیدا بکنیم. یه بخشیش ذهنیه، یه بخشیش مالیه، اما بخش عمدهش چیه؟ ذهنیه. این ذهنیه رو با دو حالت ما میتونیم مرتفعش بکنیم. یک سری محاسبات تکنیکاله، مثل پیدا کردن نرخ دستمزد ساعت کار. شما بدونید که آقا نرخ ساعت کارت چقدره. خیلی بحث ما، من اسم شما رو جناب آقای ابراهیمی فر، درست میگم؟ بعد آقای ابراهیمی فر وقتی که نرخ ساعت کارش رو بدونه، معنی تکنیکال پیدا بکنه، دیگه هر کاری میکنه تو کارخونه؟ نه. ولی اگر ندونه میکنه. خودم موقعی نرخ ساعت کارم دستم اومد، یادش گرفتم، فهمیدم پس من یه سری کارا رو دیگه نه. چقدر فهم میکنی گیرام مرتفع شد؟ خیلی. ببین قبلش گفتم یه آدمی که من حالا برای دوره شما، برای همین دوره ها گفتم، برای دوره شما بگم، من رو مادر بزرگم بزرگ کرده. علتش هم دو تا مبحث بوده. یه مبحث اینه که مادر من تو اون سالهایی که من به دنیا آمدم خیلی جوان بود و خودش میخواسته درس بخونه، منم خیلی پسر آقا و آرومی بودم، سه تا مهد کودک منو اخراج کردن و نگه نداشته بودن. مادر بزرگم منو نگه داشته و تربیت کرد و اکثر ساعت و روزهای عمرم من با ایشون، خونه ایشون بودم. و یه دلیل دیگه هم که داشته، من ماحصل یک ازدواج فامیلی هستم بین دو تا خانواده که از دو تا برادر میومدن، رضاخان ریاحی و تقی‌خان ریاحی. من دایامم ریاحی هم. و مادر بزرگی من فکر میکرده مثلا خون اصیل ریاحی در رگهای من جاریه به عنوان اولین فرزند ذکور و حالا مسائلی که قدیمی ها داشتن. چرا این دارم براتون میگم؟ برای اینکه بدونید تربیت غالب و ذهن من چقدر قدیمی بوده و سنتی، بدون تعارف. من و مادر بزرگم با ریشه های فرهنگی خودش رشد داده و خیلی وقتا میبینم من یه چیزایی تو ذهنم که دایام هم تو ذهنشون، عموم هم تو ذهنشونه. فهم میکنین چرا؟ محل تربیت یکیه. اما با همه این الگوهای ذهنی، وقتی که این مسائل تکنیکال رو پیدا کردم، خیلی مسائل حل شد. مادر بزرگ من یه اعتقادی داشت، حالا همه اموات رو خدا بیامرزه، روحشون هم شاد، پنجشنبه همیشه میگه آقا جون پول تو بذار جیبه، بگو پولم، پول زبون در میاره، میگه جونم، حرفش این. و این رو آموزش هایم چیز میداد و در ذهن من تبدیل شده بود این به یه چی؟ باور. در چه حدی؟ در حدی که وقتی من اصلا چشنم بود تو خیابون، اما آب پول نمیدادم چیز بخورم تا یه جایی که برسم چی بشه؟ من آب سرد کنی چیزی پیدا بکنم. یادمون داده بود اینجوری. حالا از یه جایی به باید تکنیکال پیدا که یاد گرفتم، دیدم خب من آب رو نمیخورم، این اتفاق میفته، کلی هم اینجوری میشه، این میشه، این میشه، این هزینه برای من تولید میشه. حتی که میذاشتمش تو فرمول مدل ذهنی مادر بزرگم، همون آموزش بهم میگفت چی؟ برو آب رو بخور، دوتا هم بخور. ببینید این تکنیک ها به ما این کمک رو میکنه. یه بحثمون اینه که میتونیم این رو حلش بکنیم. یه بخشش هم ذهنیه کاملا که باید یاد بگیریم یه سری چیزا دوستان تغییر بدیم. تغییر دادن هم سخته. کیا از همه سخت ترشونه تغییر؟ کیا؟ خود شما اسکی ها. اسکی ها دستشون بالا. قبول دارید تغییر خیلی براتون سخته؟ بله. قبول دارید خیلی سختتون بود این جلسه بیاین؟ دوستان اینو نه. ولی در سطح ناخودآگاه من به عنوان یه اس جی میگم تغییر سخته، هر چیزی که بستر تغییر بسازه من باهاش مقابله، ناخودآگاه هم مقابله میکنه. ناخودآگاه رو خدمتتون توضیح خواهم داد، دست خودم هم نیستا، این مال سطح ناخودآگاه و تو جی و اس به مراتب بیشتر میشه. حالا این جی رو ممکنه یه ان اف هم داشته باشه، یعنی باشه ای ان اف جی یا آی ان اف جی. اگر من بخوام اینو مدلی بنویسم و بنویسم از بالا به پایین، برای اینکه یه بار MBTI هم مرور بشه تو ذهنتون، می‌نویسیم که کدوم آیتم ها رو تغییر بیشترین مقاومت رو تولید میکنه. بین پی و جی از آخر به اول میاد، پی و جی، جی. بین بعدش بعد چی و چی محاسبه بکنیم، تی و اف و. بین تی و اف تی. بعد از تی ان و اس اس. بین آی و ای آی، درونگرایی. یه برونگرایی راحت تر ممکنه تغییر. ببینید اینا مستقل از هم دیگه، اینا آی اس تی جی الزاما نباید بخونیمش، من برای همین اینجوری رو هم نوشتم. ممکنه رفع ای ان اف جی داشته باشه، بذارید بنویسم که بیا اصلا برای کسی بحثی هم باقیدم. ای ان اف جی، هیچ کدوم از این سه تا فاکتور رو دیگه این طرف نداره، ولی همین جیه مقابل تغییر براش تولید میکنه. حالا خدا به داد من و امثال من برسه که هم درون گرایی دارم، هم اس دارم، هم تی دارم، هم ولی باید انجامش بدیم به نفعمونه، حالمونو خوب میکنه. من از وقتی این رو یاد گرفتم دوستان حالم بهتره، کیفیت زندگی بیشتره و در نتیجه مطمئنن الان که این رو یاد گرفتم با موقعی که یاد نگرفته بودم طول عمرم بیشتر خواهد بود. یعنی من اگر تو همین مسیری که دارم زندگی میکنم، انشاءالله طبق برنامه‌ریزی خودم، من قراره تا 88 سالگی زندگی بکنم. تیر ماه سال 1444 من فوت میکنم، ولی تا اگر اینو نداشتم قطعا زودتر فوت میکردم. فکر میکنی چرا تا 1444 من فکر عمر میکنم، اونم تیر ماهش 20 تیر. آیا دیادت یاره؟ به فکر میوه هم هست، من که نیستم که، برای بقیه هست میخوام نباشه تو من نیستم. چرا فکر میکنم واقعا من اینقدر مطمئن میم سال 1444 رونده؟ امید دیگه. برنامه ریزی ذهنی و دوستان جالب اینه، محققا پیدا کردن وقتی شما قانون اثر انتظار رو که بگم پیگمنیان رو شما یاد میگیرید، وقتی شما مطمئن به اون موقع میرسی علا ذهنی بالای 80% میرسی اون عمر رو انجام میگی. خیلی بحث جالبی ها، ذهن انسانی همچون قدرتی داره. خیلی آدم های بزرگ دنیا از این قاعده استفاده کرد. من بیشتر از 88 نمیخوام، 88 میدید تو فرهنگ ژاپنی ها عدد شانسه، من میخوام رو عدد شانس هم ببینم که اون دنیا هم جای خوب بره. برای شما عرض میکنم، ولی ما حسر اینها چیزه که ما باید تو ذهنمون داشته باشیم و پیداش بکنیم. کیفیت زندگیمونو میاره بالا، کیفیت عمرمون رو میاره بالا و طول عمرمون رو بیشتر میکنه اگر بتونیم پیداش بکنیم. من نیاکان ما هم اینو میگن، ماده قبلا هم گفته جلسه خیلی روش صحبت کردیم، این نسخه نامه الهی که توی، ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی، هرچی هست درون ماست دوستان. اینو نیاکان ما به خوبی ازش یاد کردن و اس بردن. ولی ذهن دو تا چهارتایی ما نمیخواد اینا قبول بکنه. ذهن ما معمولا چی میگه تو محاسبه؟ میگه دو تا چند تاست؟ همه باید موافقی؟ ولی میدونید میتونه این نباشه؟ اگه این نباشه چیه به نظر؟ بی نهایت چی؟ یا مثبت یا من
و ما قراره تو این دوره اینو بیاییم خطش بزنیم و در ذهن من و شما فرمول اینجوری کار بکنه. اینم خطش بزنیم. دوتا میتونه تا مثبت بی نهایت ادامه پیدا بکنه، به شرطی که بار و انرژی مثبت رو ما براش تولید بکنیم و به این باور برسیم که میشود. من به این باور رسیدم که به خواست خود بنده میشود که بنده تا 88 سالگی زندگی بکنه و میبینید چه اتفاق خواهد افتاد. امیدوارم شما باشید اون موقع، برای اونا که باشیم میبینید این رو که چه اتفاقی چگونه میفته و فقط هم برای من نیست بیفته، برای شما هم میتونه بیفته. و خدا اصلا میگه، میگه آقا بخوانید برای تا اجابت برای خدا فرق میکنه من مثلا تو 88 سالگی ببینم یا 66 سالگی یا 50 سالگی، برای خدا فرق نمیکنه. خدا میگه تو چی میخوای بگو تو من بهت بدم. ما هم که خودمون چون محدود فکر میکنیم، فکر میکنیم خدا هم محدود و به چیز دیگه ربطش بدیم و اینو میخوایم پیداش بکنیم و انجامش بدیم، به شرطی که چشم فرو بسته رو باز میکنیم. خیلی از ماها بهمون آموزش دادن که چشم هامو رو ببندیم، چشم های ما رو بستن روی یه سری مسائل با القا کردن یک سری باورهای ذهنی به ذهن همه ما. و دوباره تو ابیات داریم، یه چشم فرو بسته اگر وا کنی در تو بود هرچه تمنا کنی، عافیت از غیر نصیب تو نیست، غیر تو ای خسته طبیب تو چیست؟ از تو بود راحت بیمار تو، نیست به غیر از تو پرستار تو. همدم خود شو که حبیب خودی، چاره خود کن که طبیب خودی. خیلی دوستان بحث بزرگیه ها، میگه ببین همدم خودت باش که حبیب خودتی و چاره خودت بکن که طبیب خودتی. کسی از بیرون به تو خدمتی نخواهد داد. از راه قفلت به گدایی رسی، حواست نباشه قفلت بکنی به گدایی میرسی، ور به خدایی به خدایی رسی. ای شد نالان ز غم و رنج خیش، چند نداری خبر از گنج خیش. مایه امید مدان غیر را، کعبه حاجات مخوان دیر را. هیچ کس بیرون قرار نیست برای ما کار بکنه، امیدی به بیرون رو کسی نبندیم و هرچی هست از خودمون بخوایم. غیر ز دلخواه تو آگاه نیست، زان که دلی را به دلی را نیست. دیگران نمیتونن بدونن تو چی میخوای، چون از نیت درونی تو اصلا اطلاع ممکنه نداشته باشن. خواهش مرهم ز دل ریش کن، هرچه طلب میکنی از خیش کن. خیلی شعر عمیق و عظیمیه به نظر من و گذشتگان ما هم اینو فهمیدن، علم اینو اثبات کرده. حالا این انتخاب من بهروز ریاهی که از این اطلاعات استفاده بکنم یا نکنم و تک تک شما بزرگوارن. و بیاید شروع بکنم روی موضوعی که دوستان هر کسی که در بیرون قرار ما رو به موفقیت برسونه چیکار بکنیم؟ پیدا بکنیم دیگه، چیکارش کنیم؟ قطع امید کنیم، از ذهن ما شیفت دیلیتش بکنیم. چیکارش بکنیم؟ شیفت دیلیت. ببینید ما یه دیلیت داریم تو کامپیوتر، یه چی داریم؟ شیفت دیلیت. وقتی شما دیلیتش میکنیم میره تو سطل آشغال، دوباره تو شهر سطل آشغال میتونی برش داری. ولی اگه شیفت دیلیتش میکنی چی میشه؟ ناپدید میشه، دود میشه، دیگه اصلا بر نمیگرده. و لطفاً اگر واقعا دنبال رسیدن به نتایج بزرگ هستید متشکرم. اگر واقعا شاعر شعر رهی معیریه، اینو تو شعرهای آقای رهی معیری میتونید پیدا بکنید. اینجا هم چیزشو دارم. ایشون سال 1288 به دنیا آمده، سال 1347 هم از دنیا رفته در تهران، دهم اردیبهشت 1347. تو اینترنت هست، اطلاعاتش راحت میتونید به دست بیارید. داشتم اینو میگفتم که بیا تو ذهن خودتون اگه قرار از این دوره نتیجه بگیری، لطفا هر کسی که قرار ما رو به موفقیت برسونه چیکارش بکنی؟ شیفت دیلیت. دیلیت هم نه ها، به جز خدا، ما بقی همه دور. این من بهروز ریاهی هم، این تک تک شما بزرگوارایی که میتونی به موفقیت برسی یا نرسی، قطعا حضور آقای وحید به عنوان یه همراه، یه دوست، یه برادر، یه هر چیزی که اسمش رو بگذارید خیلی مهمه. اما تا چه حدی؟ تا حدی که برای ذهن من لنگرگاه نشه. ایشالله که ایشون عمر جاویدان داشته باشه، 120 سال عمر بکنه، در نهایت صحت و سلامت همیشه هم با ما باشه، چیزی که ما خدا میخواد. اما این فرد نبود، من باید چیکار بکنم؟ ها؟
ادامه
بدم. آها، never give up، هرگز وای نسا. و اینو باید تو ذهنم یه روزی با خودم زید. خیلی بحث بزرگی ها. ببینید دوستان، همه تون تکیگاه ذهنی اینجوری دارید، همه آقای وحید برای من یه تکیگاه ذهنی در سطح ناخودآگاه، یک آدمی که بهش اعتماد دارم، صداقت داره، درستی در اعمال، کردار کاری داره، نمیدونم کار رو آموخته، یاد گرفته، و و و و آموزش دیده، با ما همراه، هم جهت، هم ذهنه و خیلی چیزایی دیده. اما اگر خدای نکرده به هر دلیلی، انشاءالله چه سلامت باشه ازار، اگر نبود چی؟ کار میره جلو؟ چه میره جلو؟ ما که این جا در واقع یک مدل ذهنی براش دیده شده است. من این مدل ذهنی رو شروع بکنید ایجاد کردن. هر کسی، هر چیزی، هر ساختاری که در ذهنتون باعث میشه شما کند بشید و بذاریدش کنار تا ببینید چه اتفاقی از درون میفته. اولش وحشت زده میشید، اولش وحشت میکنه ناخودآگاهتون. مگه میشه؟ اگه وحید نباشه چیکار بکنم؟ اون کار چی میشه؟ این چی میشه؟ اونجایی که کردی تو اون شرکتی که مدیر عامله چه اتفاق میفته؟ اون اولیه چی میشه؟ همه رو اولش راهکار پیدا میکنه. باید ذهن بتونه این کار رو بکنه و میتونه. اما اول چی میکنه؟ سعی میکنه پس بزه. با ولش کن پسر، به این خوبی خدا نکنه. ایشالا 100 سال زنده باشه. ایشالا 120 سال زنده باشه. پس بیایم اینا تو ذهنمون در بیاریم و ببینیم چطور میتونیم موانع ذهنمون رو پیدا بکنیم. بریم دنبال یافتن دست‌اندازهای درونیمون. خب تو صفحه 1 جزوه‌تون یه سری سوال نوشتید. بیارید اون سوالا رو. همون وقتی باز میکنید صفحه 2 میشه در واقع. یک اون روی جلدتون 2. میخوایم پیدا بکنیم موانع یا دست‌اندازهای درونی رو. خب جواب اینا رو دوستان در حد هر کدوم 2 دقیقه ها، تایم نداریم که بخوایم وایسیم، در حد 2 دقیقه جواب میخوام. پشت برگاهاتون بنویسید، هر چی هم به ذهنت میرسه بنویس، اصلا مهم نیست، مال خودته. هر اون اولین چیزی که به ذهنت رسید لازمه ها. همین جزوه رو که باز میکنین از اول از بالا شروع میشه، همون صفحه اول اینهاش. من یه لحظه ببینید، همین صفحه اول جزوه، همین یک برگر باز میکنیم بالا. خب اولش اینه که میگه آیا به شغل و موقعیت خودت افتخار میکنی یا نه؟ اگر میکنی بگو چرا میکنم، اگر نمیکنی بگو چرا نمیکنم. ولی میتونی از نقطه قوت هم توش فکر بکنی. بنویسی سریع برای خودت یه جمله میخوام، هر کسی برای خودش. اونی که الان نمیخوام بخونیش ها، نگران نباش که آیا بقیه میبیننش، میخونی فلان میکنی میکنی. هر چی اومد تو ذهنت بنویس. دلیل میخواد، افتخار دلیل میخواد. سوال 2. سوال تایمر برم چلو که از روی این تایمر عمل بکنی. خب بریم سوال 2. آیا خودتون رو جزو 20% پر اهمیت جامعه میدونید؟ آره یا خیر؟ هر کدوم هست دلیل بدید چرا. اگر هم نیستید هیچ اشکال نه. بریم سوال من جزو 80% کم اهمیت جامعه هستم. دلیلش هم اینه، اولین مرحله درمان تشخیصه. اصلا جای نگرانی نیست شما جزو 80% باشید.
میریم به سمتی که راشو پیدا میکنیم که بریم تو 20% قرار بگیریم. اگر هستید چرا؟ 2 دقیقه وقت داره. اتاق فرمان کسی هست؟ میوت رو بزن باز بشه، بزن موسیقی پخش بشه. میوت رو بزن، اونجا نشستی که میوت رو بزن. آها، مرسی. سوال سوم، آیا واقعا خودتون رو دوست دارید و به خودتون اهمیت میدید؟ ببینید چطور این کارو میکنید، با چی داری این حرفو میزنی، چه کاری میکنی که میگی من خودم رو دوست دارم، به خودم اهمیت میدم؟ 2 دقیقه بنویسید. سوال بعدی رو دوستان بریم انجام بدیم. آیا تصویر ذهنی شما از خودتون انسان موفق، هدفمند و پردرآمدی است؟ اگر خیر توضیح دهید چرا، اگر بله هم توضیح دهید چرا. چرا این فکر رو میکنی که آدم پردرآمد و موفق و هدفمندی است؟ سوال بعدی میگه آیا بخشی از فروش و مدیریت وجود داره که شما در اون ضعیف هستید و ناراحتتون میکنه؟ بعد یه جمله بنویسید چیه اون مطلب. تو کسب و کارتون. سوال بعدی یا سوال ششم میگه آیا موقعی که پاسخ منفی و نه خیر میشنوید ناراحت میشید؟ اگه ناراحت میشید چه ناراحت میشید؟ سعی کنم کامل صادقانه دوستان جواب بدید. سوال برای خودتونه. و سوال هفتم یا سوال آخر، آیا میدانید که افراد موفق حرفه یا صنعت شما چه رفتار متمایزی دارند؟ لطفاً بنویسید که این رفتار چیست و چگونه انجام میشود. تو حوزه خودتون، تو کسب و کار خودتون، افرادی هستن که رفتاری متفاوت دارن و متمایز، که آدمای موفقی هم هستن. بنویسید این رفتار چیه. همه نوشتن؟ خب دوستان هست، این سوال ها رو لطفا نگه دارید، باشون کار دارید، جوابشو برای خودتون داشته باشید. و خیلی مهمه که شما بدونید موانع ذهنیتون چطوره. ما همیشه به این اعتقاد داریم که اولین مرحله درمان تشخیصه. ما موقعی که تشخیص درستی ندیم، خودمون نسبت به مسئله خودمون رفعش نمیتونیم بکنیم. شما بهترین آموزش دنیا رو ببینید، اگر ندونی مسئله چیه میتونی حلش بکنی؟ نه. ولی موقعی که خودت بفهمی مسئله چیه، قادر به حلش خواهی. و این دوره به شما این کمک میکنه که خودت متوجه بشی مسئله چیه، نه اینکه من بدونم مسئله شما چیه. من بدونم مسئله شما یا ندونم اهمیتی داره؟ نه، اصلا اهمیتی نداره. کمکی میکنه؟ هیچ کمکی نمیکنه. مهم اینه که خودت به معنای صادقانه بدونید. و دوستان، یه سری افراد اصلا به خودشون دروغ میگن. چیکار میکنن؟ دروغ میگن و بعد دروغ خودشون رو باور میکنن و بر اساس اون باوری که خود به خودشون دارن و دروغی که به خودشون گفتن، حالا به دیگران چی میگن؟ دروغ میگن یا راست میگن؟ راست میگن، اما راستی که ریشش دروغه، خودش چی میشه؟ دروغ. و حالشون هیچ وقت خوب نیست، با زندگی به صلح نمیرسن، به تفاهم نمیرسن. زندگی همه ما پر از چالش هاست، مسائل مختلف، درد سرها، بچه یه جور، همسر یه جور، نمیدونم خانواده یه جور، نمیدونم کار، جامعه، هر کدوم یه داستانهایی داره دیگه برای خودش. ولی ما باید بتونیم اینا رو حل بکنیم. راه حل اول تشخیصه. لطفاً تو این سوال‌ها، این سوال‌ها رو که الان نوشتید، امشب که رفتید منزل لطفاً بازنگری بکنید با این اطلاعاتی که میخوام بهتون بدم، ببینید چقدر صادقانه نوشتی یا چقدر اصلا دروغ نوشتی. هیچ ایرادی نداره، ولی پیداش بکن، برای خودت جوابشو درست کن. اینها مال خودتونه، مال هیچ کس نیست، فقط هر نیست بچیز. لطفاً به خودتون دروغ نگید. من صادقانه خدمتتون عرض میکنم، من متاسفم برای خودم، سالها به خودم دروغ گفتم و متاسفم بیشتر از اون که جامعه و آموزش که به من داده میشد بهم یاد میداد که به خودم دروغ بگم. لطفاً با خودتون صادق باشید، نتایج خوبی میگیرید. و من از موقعی فکر میکنم رشدم شروع شد که تونستم به خودم راست بگم و با خودم رو راست باشم. خب بریم سر وقت بحث کاری امروز و بحث جدی که امروز داریم. یه بحثی داریم به نام لبه پیروزی یا وینینگ ایج. ما میگیم کسب و کار شما دقیقا مثل میدان دو میدانی. همه ما اول سال وارد یه پیست دو میشیم. کی؟ اول سال. اول سال تاریخش کیه؟ 17 فروردین، 15 فروردین، 17 فروردین، 14 فروردین، هر 5 فروردین، هر موقع که شما بهش میشه اول هر سال. و تا کی باید بوده این؟ 27 یا 29 اسفند. 29 اسفند چیکار میکنن؟ استادیوم رو خالی میکنن. استادیوم رو خالی میکنن، یعنی به خط پایانم نرسیده باشی چیکار وسط رو چیکار میکنن؟ از در بیرونت میکنن. و همه ما توی این بازه زمانی توی یک پیست مشخص شروع میکنیم به دویدن تو حوزه زندگی کسب و کار. تو زندگی هم همینه، حالا ما اینجا چون موضوع اون کسب و کاره بیشتر انجام. و در انتها به نفرات اول تا سوم جوایز میدن. نفر اول مدال طلا، نفر دوم نقره، نفر سوم برونز، از نفر چهارم تقدیر میکنن. چیکار میکنن؟ تقدیر یعنی چی؟ خب یه دسته گل بهش میدن، میگن خب اینا میگی تو برو خونتون خوشحال باش. حالا همه ما هر سال توی این مسابقه داریم شرکت میکنه و حضور داریم و اجتناب ناپذیر هم هست. دست خودتون هم نیست که بگی آقا من امسال تو مسابقه میرم یا نمیرم، مگه اینکه واقعا از بازار کار و زندگی بخوای بیای بیرون. اگر از کار هم بیای بیرون از زندگی خارج نمیتونی بشی. و اگه فکر بکنیم این خطه که اینجا داریمش، این خط پایانه، همه از روی خط پایان باید رد بشیم. گفتیم به نفر اول چی میدن؟ طلا، یعنی گولد. موافقیم یک جی بنویسیم که بشه گولد؟ نفر دوم نقره یا سیلور، نفر سوم هم برونز. خب بیایم فکر بکنیم هر سال میخوام مدال بدم، مدال ها چند گرم باشه خوبه؟ 10 گرم زیاد نی؟ 10 گرم طلا 5 گرم بریسیم 5 گرم چی؟ 5 به 10 بهتر. نه اینجا قرار نیست ما بدیم فقط حرفشو میزنیم. قراره چند گرم بدن؟ 5 گرم یا مدال میدن؟ میخوام ببینیم چه خبره. نفر اول ایشونه طبق تصویری که داره، نفر دوم ایشونه، نفر سوم و اما نفر چهار. خب بیاد ببینیم نفر اول با نفر دوم چقدر فاصله داره. اینجا رو باید دقیقا نگاه کن، این دوتا خط چند زیر کفش. چی شده که اون شد نفر اول این شد نفر دوم؟ تفاوت سر چیه؟ چی؟ تلاش بیشتر دیگه؟ کسری از ثانیه اختلافشونه. ولی واقعا چی میشه که ببین همیشه هم از دقت بکنی اختلاف نفر اول دوم در همین سطح ها، نفر دوم از نفر اول بالای یه متر بیشتر فاصله نداره تو مسابقات دو میدانی، معمولا نهایت بشه 5 متر. اختلاف زیادی تو مسابقه دو نیستش. اما چی میشه که اون اولیه دومی هم داره تمام تلاشش رو میکنه، کل مسیر رو دویده، انرژی گذاشته، تلاش کرده، تمرین کرده، اما شده نفر دوم؟ ما در مورد نفر دهم اصلا صحبت نمیکنیم، یا در مورد این بنده خدا که این تلاش میکنه داره غیر میده را میره. داره تمام تلاششو میکنه. نفر اول با نفر دوم چه فرقی کلی داره به نظر تو؟ بفرمایید شبانی بلند بگو صدا برسید. ارزش زمان با برنامه‌ریزی در زمان رو میدونه. دیگه دوستان دیگه بفرمایید. من اسم شریفتون رو
مهرآسا.
آقای مهرآسا بله. مرسی. میپرسم که یادم بمونه. یه استارت اولیه بهتر. اون یکم حرفه‌ایه ها. ولی استارتش از اون بهتر بود. دیگه چی؟
تمرین بیشتر
هم کرده. بکش بالا مرسی. دیگه من میگم بکش بالا منظورم چیزه دوستان سو تفاهم نشه ماسکا رو میکنم. بفرمید بلند
میگم. کیفیت زمان چه تایپی
مثلا چقدر؟ در اون قلبه یعنی یه کفش فاصله است. بزنین رو بردارم که بریم
طول مسابقه نه
فقط. در طول مسابقه مدیر زمان بهتر داشت. دیگه تمرین دیگه.
اولین کسی
بود که خب جلوتر بوده که تونست خوش پرت بکنه. این دومی هم خوش پرت کرد. این دومی هم دوتا خوش بیشتر پرت کرد. داره دلنگش چیل میخوره. نگاه کن دومی خیلی بیشتر خوش پرت کرده. هستان دوستان من جونم بلند بلند ایمان قوی تر، هدف قوی تر، تصویر ذهنی بیشتر
تمرکز.
حالا میدونید محققینش چی میگن؟ میگن یه وینینگ ایج داشته یا چی داشته؟ وینینگ ایج یه کار کوچیک که بهتر انجامش داده و باعث شده بشه نفر اول. جونم میرسیم بهش گاماز گاماز. آره میرسیم بهش. ببینید اومده یه حرکت کوچیک انجام داده. واقعیتش اینه که اون نفر دوم که لباس مشکی داره اگر نگاه بکنه تو این تصویر حداقل اینجوری نگاهش بکن چه شیب بیشتری برداشت. ببین بدنش هم پرت کرده، آتشش برای رسیدن به نتیجه بیشتر بوده. اما اون جلویه محققین حوزه میگه آقا یه کار کوچیک، یه کار کوچیک، یه سری کار کوچیک. حالا فرض بکنم این نفر اول، دوم، سوم، چهارم بنده خودم که این آخر قراره یه ماچش کننده. بعد به نفر اول گفتیم چی میدن؟ طلا. چند گرم مدالش؟ طلا گرم چنده؟ 980. خیلی بچه برسیم 980 بعد دقیق باشه. خب چقدر میشه گرم طلای ما به 980 تومن؟ 5 میلیون 5 تا 20000 تومن کم داره 3000 تومن 4900 4 میلیون و 900. حالا 5 گرم نقره حساب شد تو این کلاس کاره طلا جواهر 5 نقره گرم چنده؟ 50 تومن. همه متحد القول 50 درسته؟ بالا نگو 50. تو پارچه فروشی چرا قیمت نقره میدی تو؟ یه همه احوال بازار طلا جواهر زیر صداش من رو صدا از اون چی داره اونجا میگه؟ چی؟
گرم
8000 تومن. الان چنده آقا نقره کسی قیمت؟
60000 تومن.
50 آقا بیا 50 باش. خب پارچه کار میکنه. خب 5 تا 50 تومن 205000 تومن. نه مدال داری محاسبه ارزش میکنی. قیمت امروز نقره 11400 مسخالش 50 تومن. مسخال خودش 4 گرم و 33 18 درسته دیگه 460 10000 بگو آقا 20000 تومان با حالا تخفیف دادن 50 تومان که خیالتون راحت بشه. آقا دست شما سلامت. حالا نقطه اگر بر فرض مثال من میگم 50000 تومان هست بیشتر از این چند برابر اختلافه؟ 4900 تومان به 250 تومان. یکی با ماشین حساب محاسبه کن چند برابر؟ هر 250 تومان 4 تاش میکنه 1 میلیون. 4 تا 16 تا 20 تا 19 ممیز 8 دهم برابر درست میگم؟ 19 ممیز 6. ببینید خیلی
خیلی بحثه ها، 19.6 برابر اختلاف درصد نیست دا. اینو به درصد بزنم چند میشه؟ 19.6 درصد بکنم 1960. آه؟ 1960 درصد اختلاف تو نتیجه. چند درصد؟ 1960 درصد تو نتیجه اختلاف. سر چی؟ یه نفسگیریه بهتر، یه استارت بهتر، یه مدیریت زمان بهتر. و دوستان جالب میدونی چیه؟ تو زندگی ما هم همینه، تو کسب و کارم دقیقا همین شکلیه، اختلاف همینه ها. و از اون بدتر میدونی چیه؟ این بنده خدا نفر سوم بهش چی میدن؟ گرم چند؟ چی نگاه بکنی؟ اسقاطیش کیلو 50. 5 گرم برنز چقدر قیمتش؟ بزنیم 1000 تومن خوبه کلن؟ مثلا گرمی؟ نه 200 تومن بزنیم؟ مادی ها به معنویش هم میرسیم میگرم. حالا بزنیم من بزنیم 1000 تومن نتیجهش میشه؟ آره دست کله چیز داره؟ اون من ارزش معنویشه دیگه که میمونه برای همین. حالا بدونید بحث چیه؟ این بنده خدایی که اینجا نفر سومه رو نگاه بکنی، این فلش سومی، واقعا کمتر از اونه دیگه دویده؟ نه. کمتر تمرین کرده؟ نه. یه کار کوچیک، چند تا کار کوچیک، چند تا چیز ریز نتیجه رو یا چقدر برد بالا؟ 19.6 برابر یا 1960 درصد. خیلی ها. و واقعیت میدونید چیه؟ تو زندگی ما هم همین، حتی تو زندگی زناشویی، اونی که میبینی زنش قربونش میره، صدقش میره، فلان میره، اونی که میبینی شوهرش قربون زنه میره، صدقش میره، این ورش میکنه، اون ورش میکنه، بالاش میکنه، پایینش میکنه، تفاوتش توی چیز کوچیکه. نه آقا شانسی نیست، شانس وجود نداره، از ماست که بر ماست. من یه روز خانمم گفت چی کار بکنم که تو بیشتر من توجه کنی؟ گفتم دو تا کار بکنه حتما اتفاق میفته، یک کمتر به من زنگ بزنی، دو کمتر حرف بزنی. جدی میگم بهتون، اول شاکیشو گاه مسخره میکنه فلان، گفتم نه به حضرت عباس، این واقعیت بهت میگم، تو وقتی زیر به من زنگ میزنی انگیزه واسه من باقی نمیمونه که زنگ بزنم بگم عشقم چطوری، تو امان بده بس، مثلا منم کار دارم. و اینو تست کردیم تو زندگیمونه و واقعا خودش به نتیجه رسیده ها. حالا که من زنگ نمیزنه، خب همه آقایون اینجوری هم. حالا من خانوم نیستم، حالا حالت خانوم رو بدون از اون طرف بگم، حالا هر آقایون اینجوری، من خودم یه وسط روز میبینم ای ساعت شد 3، چه خبره خونم، زنگ میزنم چطوری عشقم، حالا چطوره؟ و موقعی زنگ میزنم که کار دیگه دور و برم نیست، اگرم هست میذارم زمین، میرم زنگ میزنم با تمرکز، با انرژی. و از اون موقع خودش فهمیده. یا مثلا من خونم با دفترم 2 پلک فاصله داره دوستان، دفترم و 2 پلک پایین تر خونه ماست، فاصله مسافتی خانم اشرفی همیشه میگه، میگه 30 ثانیه سربالایی میاد بالا، 27 ثانیه میرید سرپایینی خونه. ولی خانم من هیچ وقت دفتر ما پیداش نمیشه. اگرم های ولی چند بار خانم من تو دفتر دیدی؟ کلن 4-5. بیادم معمولا چه ساعتاییه؟ کار که تموم شده. چون متوجه شده این یه کار کوچیکه، یه کار کوچیکه، با واقعا اثر میکنه دوستان، قبول نظر میکنه. حالا برای اون هم همینه ها، منم حالا باید کار کوچیکی تو ذهن اون اثر میکنه رو پیدا بکنم. این تو زندگی شخصی، تو کسب و کار. حالا تو خوبه؟ بریم بریک رو بیاریم. نه برای میبینم قند خوناتون اینقدر یواش یواش داره چه میشه. خیلی خوب، برید یه بریک، رأس ساعت 11 شروع کن. مرسی.